با اعلام ساعت 11 در 23 روز از پاییز سال 1398 و از شبکه رادیویی فرهنگ دعوت می‌کنم شما مردم مهربان و فرهیخته برنامه نقشینه رو بشنوید از این ایستگاه رادیویی.
علی سمیه سمیه جا خود بدم دوشن یکم و سیفی سمیه هم بیچین دوش که جا خود بدم دوشن چار تا سی گیره سمیه بیچین
نقشینه
نقش‌ها، این پیچ و تاب طرح‌ها، این رنگ و لعاب ساعت‌ها، چیزی جز زندگی را تداعی نمی‌کند. زندگی اینجاست، در همسایگی ما. به نام خدای نقش آفرین و سلام. برنامه نقشینه به معرفی هنر صنایع دستی می‌پردازد. این برنامه درباره هنر کاغذسازی و هنرهای وابسته به اون بحث می‌کنه. دوستان خوبم، خط به خط کتاب ها پر از پنده، پندهایی که گاه بزرگانی ناماشنا و گاه استادانی گمنام برامون گفتن و نوشتن.
نقشنامه.
کتابی که میخوام خدمتون معرفی بکنم انتشارات امیر کبیر سال 68 اون رو به چاپ رسونده در تهران، عنوانش جلدها و قلمدانهای ایرانی و نگارگری به قلم محمد تقی احسانی. فصل اول کتاب راجع به کتاب و کتابسازی در ایرانه که تاریخچه نگارش و ساخت کتاب در ایران بیان شده و سپس به معرفی انواع جلدها از قبیل چرمی، سوخت و ضربی پرداخته. بخش دوم کتاب اختصاص داره به پیشینه هنر لاکسازی در ایران که گفته شده از پیش از اسلام در ایران رواج داشته. در بخش سوم کتاب هنر قلمدانسازی معرفی شده و این نکته ذکر شده که این هنر از اواسط عصر صفویه در ایران به وجود اومده و مروری بر ساخت اون شده و تصاویری هم از نمونه قلمدانهای دوران مختلف به نمایش در اومده.
Thank you.
هموطنان عزیزم، بخش چهارم کتاب جلدها و قلمدانهای ایرانی و نگارگری هم شامل چند نمونه از آثار نفیس دوران زند و قاجار و شرح نقوش اونهاست که کارهایی از میرزا بابای اصفهانی و حیدرعلی هستند و موضوعاتشون عبارتند از بارعام فتح‌علی شاه قاجار در کاخ گلستان و جنگ شاه اسماعیل با ازبکان. در بخش پنجم کتاب راجع به جلدهای روغنی و طرز ساخت اون و نمونه های نفیس مطالبی اومده و بخش ششم هم اختصاص داره به هنر لاکی و روغنی در خدمت معماری، یعنی در تزئینات در و دیوار و سقف‌های از دوران صفوی و قاجار. کتاب جلدها و قلمدانهای ایرانی و نگارگری رو فراموش نکنید. آقای محمد تقی احسانی این کتاب رو نوشتن. شاید در حافظه تاریخی ما عشق به هنر و دانستن درباره اون وجود داشته که هر جایی حرف از هنر و دانش مربوط به اون میشه مکث میکنیم و گوش میدیم به حرفای کسی که در این باره دانشی رو کسب کرده.
نقش و سخن.
رویا امران هستم، کارشناسی ارشد مرمت اشیاء عتیقه و کارهای لاکی روغنی. ما صنعت مرقع رو داریم. مرقع در لغت به معنای رقعه رقعه شده و به معنای تکه تکه شده است. اواخر دوره صفوی این هنر به اوج خودش میرسه، ولی قبل از اون هم در ایران رواج داشته، یعنی بعد از دوره شاه طهماسب هم این کار در ایران انجام میشده. ما مرقعهای بسیار بسیار نفیسی در کتابخونه های در موزه های استانبول داریم، در موزه پاریس داریم. یک مرقع بسیار نفیسی رو در ایران داریم، در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری میشه که به مرقع گلشن راز معروفه. این مرقع گلشن راز توسط یه سری از هنرمندای ایرانی و هنرمندای هندی کار شده که در اون تذهیب مرقع بسیار نفیسی، صنعت عکس، صنعت قطعی و دیگر هنرهای ایرانی مثل خوشنویسی، مثل مینیاتور و مثل خطائی در اون وجود داره. که هنرمندایی که روی این مرقع کار کردن، روی مرقع گلشن کار کردن، مثل بهرام میرزا، امیر قیب بیگ، امیر حسین بیگ بودن. شروع اون از سال 1014 هجری بوده و تا سال 1067 هجری ادامه داشته. با شروع پادشاهی نورالدین جهانگیر در هند شروع شده و تا پایان دوره شاه جهان این کار ادامه داشته. پس از صنعت مرقع ما صنعت افشان رو داریم که به روی کاغذ ها انجام می شده و حتی صنعت افشان رو در مرقع گلشن راز هم داریم. صنعت افشان به این شیوه بوده که تکه های طلا و نقره رو با کسبی به نام انگ به روی صفحه کاغذ چنان پراکنده می کردن که نام های مختلفی به این افشان می دادن. انواع داشته، انواع افشان مثل افشانی که با طلا انجام می شد، افشانی که با نقره تمام انجام می شد، یا افشانی که ترکیبی از طلا و نقره بوده. به نام های افشان قبار، افشان میانه، افشان پرپشه‌ای، افشان بیخته، افشان چشم موری، افشان درشت و افشان لینه بوده. این نامگذاری بر اساس اون شکلی بوده که اون صفحه کاغذ به وسیله طلا و نقره افشان می شده. این هنر هم از اواخر دوره سلطان حسین میرزا و شروع شده، در واقع در قرن 10 بوده این هنرهای ما و اوائل قرن 11. کسی که به زیبایی و فراست میتونست کار افشان رو انجام بده مولانا غیاث‌الدین محمد مذهب مشهدی بوده که وفاتش در سال 942 هجری بوده. پس از اون ما صنعت ابروباد رو داریم و صنعت مرمری. صنعت ابروباد هم از صنایع بسیار معروف ایران بوده که بعدها از ایران به کشورهای مثل تاجیکستان، ترکیه هم رفته و هنرمندهای زیادی هم در این زمینه کار کردن.
دست‌های خیلی از هنرمندان عزیز کشورمون درسته که لرزانه، اما همین دست‌های لرزان پر از هنر و نقش و زیبایی‌ان. امیدوارم قدر این دست‌های زحمتکش و هنرمند رو بدونیم.
نقش‌آفرین
جانب حادی دهقانپور. مقدمات مرمت رو نزد پدرم که ایشون هم در همون بخش مسئول کار بودن فرا گرفتم و در ادامه زیر نظر اساتید چون مرحوم حسن خطیبی، استاد جواد رفوگران که دکترای مرمت دارن فرا گرفته، نمونه کارهای این جانب بیشتر در مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان و قدس نگهداری میشه. اما من در این زمینه مقالات و نوشته‌های فراوانی دارم، از جمله میتونم از مقاله تحت عنوان انواع جلدها و یا شیوه مرمت نسخه خطی هستش که یک مقاله دیگه من نوشتم، مقاله دیگه من تحت عنوان مرمت قرآن خطی بسیار نفیس به خط ترکستانی که این مقاله در سومین همایش بین‌المللی مرمت که از طرف میراث فرهنگی اجرا میشد به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد. مرمت جلد بسیار نفیسی هست، شیوه مرمت جلد بسیار نفیسی هست که انجام دادم و اخیرا هم آخر مقاله که نوشتم تحت عنوان شیوه مرمت قرآن‌های پوستی که جهت همایش بین‌المللی مرمت که در ساری برگزار شد ارائه دادم و همچنین اسناد قواله نامه ها و نسخ خطی بسیار نفیسی که در این زمینه مرمت کردم در مخطوطات آستان و قدس نگهداری میشه. با چندین نفر از مجوزان که در تهران و اصفهان بودن همکاری داشتم و قرآن‌های بسیار بسیار نفیسی بوده توسط این جانب براشون مرمت شده. شیوه مرمت ما شیوه سنتی است. کارورزان و دانشجویان فراوانی از مؤسسات دانشگاه‌های دیگه و کتابخانه‌های عمومی جهت آموزش به کارگاه مرمت ما آمدن، حالا بعضن زیر نظر من یا دیگر همکاران مشغول آموزش بودن. شیوه‌هایی که ما در اینجا کار می‌کنیم و مجموعه نسخی که انجام دید کل هم داره مخطوطات آستان قدس که یک مجموعه بسیار بسیار نفیس و منحصر به فرد و کم نظیر در سطح کشور و اگر بخوام از مجموعه نسخ خطیش اگزی کنیم حتی در سطح جهان یک مجموعه بسیار نفیسی هست نگهداری میشه. و اما یکی از ماندگارترین خاطره که در طول خدمتم میتونم از اون ذکر کنم، بررسی و کارشناسی و گردگیری نسخ خطی منسوب به ائمه اطهار علیه السلام میباشد که در موزه مرکزی آستان قدس نگهداری میشه. کارشناسی لازم به عمل آمد. گردهایی که داخل این نسخ که اکثرا منسوب به ائمه اطهار از جمله قرآن منسوب به امام حسین علیه السلام، قرآن منسوب به امام حسن مشتبه علیه السلام، قرآن منسوب به امام رضا علیه السلام و قرآنی بود که منسوب به ائمه اطهار علیه السلام بود میتوان ذکر کرد. و گردهایی که از داخل این قرآنها جمع‌آوری شد بنده به عنوان تبرک داخل بسته‌بندی های مشخصی نگهداری و نزد من محفوظ می باشن و امیدواریم که این برنامه سرآغازی باشه برای که اکثر اونایی که علاقه به این کار دارن بتونن استقبال بکنن از این کار و امیدواریم که بتونیم خدمتی بیشتر در این زمینه انجام داده باشیم. با تشکر، خداحافظ.
عزیزان و شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه نقشینی رسیدیم. ممنون از توجهتون و خداوند یار و نگهدارشون.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. لحظه به لحظه از ایستگاه رادیویی فرهنگ بسیار خوشحال میشیم. هر از چندگاهی پیام های پرمهر شما رو میخونیم و میبینیم و همینطور صدای گرم شما رو، حتی راجب برنامه هایی که توسط گروه های مختلف این ایستگاه رادیویی تهیه میشه میشنویم. لطف میکنید، اظهار نظر میکنید، نقد میکنید بسیاری از این برنامه ها رو. برنامه بعدی رو هم با دقت بشنوید، نغمه های نیمایی، کاری از همکاران ارجمندم در تولید و تامین رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه. این برنامه رو بشنوید.
نغمه های نیمایی. سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خالق شعر و احساس، سلام ما را پذیرا باشید از دنیای شعر و ترانه و خاطره. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم، شبا هنگام در آن دم که بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. تو را من چشم در راهم یکی از درخشانترین و ماندگارترین شعرهای نیما با حال و هوای عاشقانه است. در این شعر نیز چون اغلب شعرهای نیما که پیوند نزدیکی میان عنصر شب و یاد و خاطره های عاشقانه برقرار است، توصیفی رمانتیک از طبیعت به ایجاد فضای عاشقانه و دلتنگی های حاصل از آن کمک کرده است. باید گفت که طبیعت از عناصر لاینفک شعرهای عاشقانه نیماست. تا آنجا که گمان می رود پدیده های طبیعی خود سهمی در ارتباطات و احساسات عاشقانه او دارند. نیما نسبت به هستی و جهان نشأت گرفته از آن نگاه زمینی دارد، چرا که خواننده شعرهای او بسیاری اوقات در این اندیشه فرو می رود که شاید رنگ سیاهی شاعر اندوه و معشوقه اصلی نیما طبیعت باشد. در شعر تو را من چشم در راهم و در اشعار عاشقانه نیما معشوق چندان حضور عینی و ملموسی ندارد، اما نیما فضاهای طبیعی را چنان از عواطف عاشقانه لبریز می کند که گویی معشوق به شکلی مبهم در این فضا رخ می نماید. شاید همین ابهام عاشقانه موجود در این شعر است که آن را سرآمد دیگر اشعار عاشقانه او کرده است. ابهامی که نیما در نوشته‌های خود نیز آن را به عنوان ویژگی مهم عمق هنری متذکر شده است. شاید رابطه که منوس عشق در شعر نیما با طبیعت نمونه‌ای برتر از عشق باشد که از آن به عشق ایثارگرانه تبیین می شود.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
به کجا چنین شتابان گمن از نسیر پرسید؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قباب این خیال.
یک بار دگر عبث در آیینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه های نیمایی
حسینی قوامی در سال 1286 در تهران به دنیا آمد. پدرش رضا قلی خان قوامی از خاندانهای اصیل تهران بود. او به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزید. خانه‌اش پایگاه هنرمندان زمان بود و اکثر آثار موجود موسیقی آن دوره را به صورت صفحات گرامافون در دسترس داشت. حسین که در چنین خاندانی پا به عرصه وجود گذاشته بود، از سنین کودکی گوشش با موسیقی آشنا و تنین دلپذیر ساز و آواز با خونش عجین شده بود. صدایش خوب بود، پدر آن را می پسندید و گهگاه در مهمانی های خصوصی تنها و گاه به همراه ساز آواز می خواند و مورد تشویق اهل هنر قرار می گرفت. قوامی وارد مدرسه نظام شد و در ارتش به درجه سرهنگی رسید، ولی در جوار خدمت دولتی همچنان به کار هنر آواز ادامه می داد. حسین قوامی در سال 1325 خورشیدی به رادیو دعوت شد و چون برای ارتشی ها اجرای برنامه موسیقی مجاز نبود، نام مستعار فاخته را به پیشنهاد استاد روح الله خالقی برای خود برگزید و بعدها در سال 1341 وقتی بازنشسته شد با نام واقعی خود حسین قوامی همکاری خود را با رادیو ادامه داد. قوامی از خوانندگان صاحب نام ایران و دارای سبک ویژه‌ای در اجرای آواز بود. او با برنامه‌های گل‌ها نیز همکاری داشت. حسین قوامی در سال‌های آخر زندگی به نارسایی دید و بیماری سرطان مبتلا شد و بالاخره در 16 اسفند ماه سال 1368 دار فانی را وداع گفت و یکی دیگر از ستاره‌های درخشان هنر آواز و موسیقی ایران زمین در این روز خاموش شد. تصنیف مشهور تو ای پری کجایی را حسین قوامی خوانده و آهنگش را همایون خرم ساخته و شعرش را هوشنگ ابتهاج سروده است. اینک این شما و این هم تصنیف تو را من چشم در را هم از سروده های نیما یوشیج با صدای حسین قوامی متخلص به فاخته از آلبوم نغمه های فاخته که از برنامه نغمه های نیمایی تقدیم به شما دوستداران شعر و موسیقی خواهد شد.
سیاهی از آن دل خستگانت روز اندوهی فرا
من از یادت نمی‌خوام.